بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم منظر خواهران بزرگوار و محترم. ممکنه کسی بگه خب از یک طرف اسلام فقه شیعه فقه میگه که زن وظیفه نداره کار اقتصادی بکنه، حتی تو خونه کارش ارزش اقتصادی داره، میتونه حتی برای شیر دادن به بچهش طلب دستمزد کنه. البته هیچ مادری این کارو نمیکنه، ولی فقه میگه که ما یه وقت داریم حقوقی و قانونی نگاه میکنیم، یه وقت داریم اخلاقی تربیتی، هر دوش باید باشه. خب از اون طرف نفقه که بر مرد واجبه در یه حدی دیگه، بیشترش که آقا بریم مسافرت و بریم تفریح و امکانات آموزشی بذار و چیکار کن و اینا که نیست دیگه، واجب نیست، چون مرد در ازای یه کاری دیگه قرار داده انجام میشه. خب حالا میتونه اینجوری عمل بشه، زن یه وظایفی داره انجام میده تو خونه برای بچه و خونه که اینا جزء وظایف فقهیش نیست ولی ارزش اقتصادی داره، مرد هم تا یه حدی نفقه برش واجبه، نه بیشتر. میشه اینجا این توافق به این شکل حل میشه که مازاد بر نفقه یا عالم امکانات خرج داره میکنه شوهر برای همسرش که اونا دیگه جزء نفقه واجب نیست، امکانات آموزشی، امکانات تفریحی، لباس بیش از حد نیاز، خونه هرچه بهتر، ماشین در اختیار بذاره چیکار کنه، مسافرت داخل فلان خارج، ببرش حج، ببره که اینا که دیگه جزء نفقه نیست که. خب این باید به یک تعادلی برسه که یک مرد از یک طرف احترام بذاره به کار زنش تو خونه و فرزندداریش که این وظیفه فقهیش شرعیش نیست داره انجام میده، متقابلا تو مازاد بر نفقه بهش بده، امکانه هر چی میتونی کمک کن، احترام بذار، تسهیلات، یک مریضی پیدا میکنه از ضرور نکن. اگه این حقوق همدیگر رو شناختن و به هم احترام گذاشتن مشکل پیش نمیاد و الا انواع خیانت ها و خشونت ها پیش میاد. امام رضا علیه السلام فرمودند حق در خانه دو طرفه است، چه بین مرد و زنش، چه بین والدین و فرزندانش، ما حق یک طرفه نداریم. بعد فرمودن که خداوند ابوالقاسم فارسی میگه از حضرت رضا پرسیدم جلت و فداک، ان الله یقول فی کتابه فامساکن بمعروف او تسریح باحسان. گفت آقا فداتون بشم، خداوند در کتابش میفرماد که زنان را به نیکو وجهی، وجه درست، به روش درست نگه دارید، او تسریح باحسان، اگر هم قرار جدا بشید باز مثل دوتا آدم از هم جدا بشید. زندگی انسانی اگر هم یه وقتی خدایی نکرده یه جوری شده که دیگه خونه شده جهنم، نمیتونین دوتای خودتون رو اصلاح کنید، بدترین حلال ولی بالاخره حرام نشده. خداوند در قرآن میفرماد حتی اگر تصمیم گرفتید از هم جدا بشید، به مردان خطاب میکنه خصوص و به هر دو، که با نیکی اخلاقی از هم جدا بشید، لگد نزنین به هم، صدمه نزنین به هم، آبروی همدیگر نبرید، مؤدبانه جدا، شما که نتونستید مؤدبانه با هم زندگی کنید اقلا مؤدبانه از هم جدا بشید. خب این آیه رو ابوالقاسم فارسی میاد از حضرت رضا علیه السلام سوال میکنه، میگه که آقا حالا اون بخش اولش که فرمودن امساک به معروف منظور چیه؟ به مردان میگن با زنانتون درست زندگی کنید، همسراتون رو نگه دارید برای خودتون به معروف، به شیوه اخلاقی و مناسب و درست. این یعنی چی؟ ما یعنی بذالک، حضرت رضا فرمودن الامساک بالمعروف حد اقلش اینه، روش نیکو مواجهه درست با زن با همسر کمترینش ایناست. یک، کف الاذى، هیچ کاری و حرفی که زن تو همسر تو آزار میده و اذیتش میکنه انجام ندی. قلق همسر تو بشناس، اخلاقش رو بشناس، از هر چه که زنت از او بدش میاد او کارو انجام نده، از چیزی که بدش میاد نگو، کف الاذى. امام رضا علیه السلام فرمودن خداوند داره در این آیه فرمان میده زندگی به سبک اسلامی، خانواده اسلامی اینه. رسانه‌ها اگه فیلم میسازن اینا رو یاد بدن، هم به زن هم به مرد. حالا من همش به نفع شماها گفتم، به نفع زنا گفتم، روایاتی هم که مسئولیت زن چقدر سنگینه داشتم که دیگه فرصت نیست، چون یک طرفه نباید گفت، هم حق هم تکلیف دو طرفه است. حضرت رضا علیه السلام فرمودن خدای متعال در قرآن فرمود زنانتون رو حفظ کنید، از دست ندید زنانتون رو، با زن درست برخورد کنید، امساک به معروف. معروف یعنی روش درست، اخلاقی، با محبت، با مهربانی، با منطق، نه با دروغ، با زور، با خشونت، با ریا، با فریب، با تحمیل.
اگرم قرار جدا بشید دوستانه و مؤدبانه، باز به معروف، باز به روش اخلاقی از هم جدا بشید. چون گاهی دیدین وقتی بعضیا جدا میشن یک حرفای علیه هم میزنن که یک کسی بگه خب اگه این طرف تو زنت یا شوهرت اینقدر نجس بود چرا اصلا باش ازدواج کردی و چرا این مدت با هم بودین؟ یک قول و دیو خطرناکی از طرف میسازه، در حالی که میگه آقا او یک اشتباهاتی او داشت، یک اشتباهاتی ما داشتیم دیگه نتونستیم. اسرار هم حداقل نگه دارن حتی بعد از جدایی. فرمودن راجب نگه داشتن به نیکویی کمش اینه: یک، کف العذاب، هیچ نوع توهین و اذیتی به زن و همسرانتون حق ندارید بکنید. این فرمان خداونده در قرآن. عذاب مطلق، عذاب یعنی اذیت، یعنی از هر چه که اذیت میشه، از یه حرفی اذیت میشه، ناراحت میشه زنتون، از یه رفتاری ناراحت میشه، او کارو انجام ندید. دو، حضرت رضا فرمودن و احباء النفقه، مخارج زندگی رو تأمین میکنی توهین‌آمیز نکن. خرجی و مخارج همسر و خانواده رو که میدی، احباء النفقه یعنی نفقه رو درست و مؤدبانه بده. اینم فرمان دیگر حضرت رضا علیه السلام. تحقیر نکن همسرتو، منت نگذار به سر همسرت، زن تو تحت فشار نگذار که این خرجی رو اینجوری کردم اینجوری میکنم، تو باید این کار رو، یک چیزی که واقعا وظیفه نداره، حق تو نیست. این دوتا اصل در تفسیر آیه قرآن حضرت رضا فرمودن. یه بار دیگه عرض میکنم و این یعنی کل زندگی. فرمودن امام رضا میدونی خداوند در این آیه داره به مردان چه فرمانی میده؟ حداقل این دو فرمان رو، کف العزا، هیچ نوع ناامنی احساسات زن رو، هیچ نوع فشار روانی، تهدید، اذیت، گریاندن زن، رنج دادنش، عذاب دادنش، ترساندن زن، صدمه زدن به زن، چه رسد به کتک زدن زن. کف العزا حد عقلی کفشه داره میگه، دیگه چه برسه به کتک زدن. که در روایت نقش شد پیامبر فرمود، گفتن پیامبر گفتن یک کسی زنشو میزنه، پیامبر بهش گفتن که من اصلا کاری به حالا بحث خدا و آخرت و اینا که هر کسی یک سیلی به همسرش بزنه چون زورش بیشتره، هر کسی یک سیلی به زنش بزنه 70 سیلی آتشین در جهنم خواهد داشت، غیر از عذابی که در آخرت خواهد شد مردی که زنش رو کتک بزنه. غیر از او پیامبر فرمودن من اصلا تعجب میکنم از کسی که هماغوش با هم هستید، چطوری دلت میاد او رو بزنی؟ چطور میتونی کتکش بزنی؟ خب کف العزا یعنی خیلی کمتر از کتک، فحش دادن، اهانت کردن اینا، البته به شرطی که زنم شوهرش رو جوری عصبانی نکنه برسونش به آستانه انفجار که طرف اصلا نمیفهمه چی میگه و چیکار داره میکنه. این هم هست. حالا از این طرف میگه اون طرفش متاسفانه فرصت نشد. و احباء النفقه یعنی هزینه زندگی زنش رو تأمین کنه بدون هیچ توهین و تحقیری و چشم داشتی و به عنوان وظیفه‌شه. این با تو ازدواج کرده و به لحاظ عاطفی این زن با توست، امانت خدا در دست توست و تو حق نداری به او خشونت بکنی یا اذیتش کنی یا مخارج زندگیش رو با توهین و منت بهش بدی. این حق اوست. اگر این مفاهیم، البته اینا یک طرف شما گفتیم دیگه، دو طرف است، از اونورم مسئولیت هایی برای زن میفرماد، زنی که شوهرش رو عصبانی کنه، ناراحت کنه، زنی که به شوهرش بگه که تو به قدر کافی به مسئولیت عمل نمی کنی، پول کم میاری، تو باید زندگی ما رو بیشتر تأمین کنی، زنی که به خاطر کاری که انجام میده منت بگذاره، اذیت کنه، زنی که مردان دیگر رو به رخ مردش بکشه، زنی که از شوهرش مطالبه امکاناتی بکنه که در حد توان شوهرش نیست. همه اینا رو ما داریم که چون این زنانی هم زنان ملعونی هم، یعنی اینا هم لعن شدن، اینا هم طرد شدن، اینا هم گفتن زنان بی‌ارزشی هم و نف شدن. از دو طرف باید به قضیه توجه کرد. اما اگر اون چه که عرض کردیم به ایمان روایت حضرت رضا و از این قبیل، اگه اینا درست تو رسانه ها و تو خانواده ها و تو مدارس درست آموزش داده بشه، یعنی پسر از قبل از ازدواج بفهمه که چه وظایفی داره نسبت به خانواده، همسر، مادر، دختر بفهمه چه وظایفی داره نسبت به شوهرش، فرزندانش، اینا، اگه این آموزش رو بدیم مطمئن باشید خشونت در خانواده، طلاق، همه اینا کم میشه. چرا جامعه ما یک جامعه اسلامی اهل بیتی، چرا آمار طلاق داره میرسه تو بعضی از شهرهای ما مثل شهرهای غربی داریم میشه. یعنی رسانه های ما، خانواده های ما درست کار نمی کنیم. یعنی ما با این ارزش‌های اسلامی آشنا نیستیم، هم مردمون هم زنمون. فرمودن مسئله ناشزه بودن زن دقیقا چیست؟ نشوز یک بحث حداقلی داره و او اینه که یکی از فلسفه های اصلی ازدواج که مسئله نیاز جنسیه، نوع نیاز و رفتار جنسی مرد با زن متفاوته که حالا من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، هم در روایات ما این تفاوت گفته شده، هم اینا که تو حوزه های روانشناسی جنسی و اینا و فیزیولوژی مرد و زن بحث میکنن، اصلا نوع تحریک شدن جنسی بین زن و مرد مثل هم نیست، نوع ارضاء جنسیشون مثل هم نیست، زمان بندیش با هم متفاوته. یکی از با کلمات و شنیدن حرفای بیشتر تحریک میشه، یکی خیلی به حرف کاری نداره، یکی زمان تحریک، آستانه تحریکش و ارضاءش کوتاهه، سریع تحریک میشه و سریع باید ارضا بشه، یکی طولانیه، یکی دلش میخواد ابراز عشق کنه و مطالبه کنه، یکی دلش میخواد مطالبه بشه، یکی دوست داره نازشو بکشن، یکی دوست داره. خب اینا تفاوتایی بین رفتار جنسی مرد و زن، فقط هم تو آدما نیست، توی جانورا و حیوانات دیگه هم همینطوره، تو موجودات دیگه هم مؤنث ماده خودنمایی میکنه، نر میره تصاحب کنه، بعد امنیت و تغذیه خانه و بچه ها معمولا با نره، ماده یک نقش داره، نری داره. تو بعضی از حیوانات متفاوتایی البته وجود داره، تو آدم هم همینطور تفاوتایی وجود داره. خب نشوز که میگن زن ناشزه نباشه، اولا نشوز به مفهوم تخلف از وظیفه است در مورد هم مرد هم زنه. مثلا مردی هم که نفقه مخارج خونه رو تأمین نمی کنه، این هم نگنو نشوزه، این هم یه جور نافرمانیه. در مورد زن، نشوز زن یک بخش حداقلی داره و اینه که اگر زن به لحاظ جسمی و جنسی سالمه، مشکلی نداره به لحاظ نه روانی نه جسمی، همسرش مردش به لحاظ جنسی نیاز داره و از او تقاضا داره برای آمیزش جنسی، زن نباید امتناع کند. اگر مریض باشه و باشه دیگه، تو روایت داریم اگر زنت مریض، زن مریضه، مرد حق نداره مزاحم بشه و اینا، یا حالات خاصی داره، بیماری روحی داره، بیماری جسمی داره، درمان باید بشه بشه، به هیچ کدوم از دو طرف ظلم نشه. خب این حداقل نشوزه. زنه بگه که شوهرش، مردش نیاز جنسی داره، بگه که من به این کار ندارم، من با دوستام قرار دارم، من میخوام برم کتابخونه، من میخوام برم سینما، من میخوام برم فلان جا، نه. خب این اولین صدمهش به مرد میخوره به لحاظ روانی و جنسی، و بعد او به خود تو صدمه میزنه، یعنی از تو انتقام میگیره به شکل دیگه‌ای، بعدم ممکنه بره جور دیگه‌ای خودشو ارضا کنه. خطر خیانته که باز چوبشو تو میخوری. بنابراین حکم نشوز هم که میگن نشوز حرامه، باز فایدهش به خود زن برمیگرده، چون اگر در برابر نیاز و حق مرد در مسائل جنسی کوتاهی کنی، او به خودش صدمه میزنه و به تو صدمه میزنه و بعد میری جور دیگه ای و بعد باز چوبشو خودت خواهی خورد. اما بحث اطاعت از شوهر، یک اینم ما افراط و تفریط توش داریم، دقت کنید. اذن شوهر، مفهوم اذن شوهر، نگاه افراطیش، نگاه تفریطیش اینه که زن بگه که من با تو یه قراردادی امضا کردم به نام ازدواج، پروتکل، یک بخشش جنسیه، مسائل جنسیه، هر وقت تو میخوای من آمادگی دارم، یه بخشش هم اقتصادیه، بقیه‌اش هم دیگه من با تو کار ندارم، من یکی هم تو هم یکی. این یعنی نابود کردن خانواده. وقتی زنی به مردش بگه که تو فقط باید پول بیاری، اگرم مسائل زناشویی بود وظیفه‌ام انجام بدم، دیگه من به تو کاری ندارم، فکر میکنید نتیجه این نوع رفتار چیه؟ خب روشنه دیگه، مرد میگه که خب اگه اینجوریه که رابطه من و تو فقط اقتصادی و جنسیه، چرا من اصلا معطل تو باشم؟ یه زنای دیگه هستن که سربار ما هم نیستن، مزاحم من هم نیستن، اقتصادی هم خرجش هم به لحاظ اقتصادی کمتره، فوایدشو میبرم، مسئولیتش نمیپذیرم. میدونید الان چقدر اکثر خانوادهایی که در بعضی کشورها تو همین غرب و اینا به خصوص هست، زنان و مردانی که دارن با هم زندگی میکنن، گاهی تا 3-4 تا بچه هم دارن، نه ازدواج نکردن، به حساب میگن شریک جنسی مونه، پارتنره، نمیدونم چیه. خب ازدواج نمیکنه، مرد حاضر نیست، زنا بیشتر میخوان ازدواج کنه، مرد حاضر نیست ازدواج کنه. برای چی فکر میکنین؟ برای که هر وقت بخواد بتونه دره. مرد میگه من برای چی باید ازدواج کنم با تو؟ یک مسئولیت‌های حقوقی و اقتصادی اینا پیدا کنم. من دنبال منافع خودمم، دوست دارم بچه داشته باشم، لذت ولی بچه رو یک کسی نگرش داره، زحمتش با او باشه، من میام بازی کنم و حال تفریح بکنم. خب نیازهای جنسی من تو برطرف بکنیم، متقابلا من یک کم پولم میدم. این که معامله اقتصادی تو بنگاه اقتصادی، این که خانواده نیست که. وجه افراطیش چیه در مورد اذن شوهر؟ این وجه تفریطش اینه که اصلا الان متاسفانه ما دیدیم تو بعضی خانواده اینجاست، دختره به شوهرش میگه که بعضی از اینا به طلاق و دعوا کشیده، من بعضی اینا رو خبر دارم میشناسم. زنه به شوهره میگه که من وظیفه‌ام هم مسئله تمکین و مسئله تو هم وظیفت نفقه اقتصادیه، به تو چه ربطی داره که من کجا میرم، کجاها هستم، روزا کجا میرم، با کی میرم، کلاس کجا میرم، اصلا به تو چه ربطی داره؟ این یعنی نابودی خانواده، یعنی مردی که احساس کنه اصلا نمیدونه زنش کی کجاست، با کیه، چرا، هیچ نوع هماهنگی با اون نمیکنه. این مرد نسبت به اون زن دلسرد میشه، احساس میکنه که او این زن من نیست، این مال من نیست، متعلق به من نیست. مال نه به معنی ملک، یعنی متعلق به من نیست، من اعتمادی ندارم، من اشرافی ندارم، چرا من باید رو دوست داشته باشم بیشتر از همه، چرا باید من براش فداکاری کنم، چرا باید چجوری بهش اعتماد کنم؟ لذا تو روایت حضرت رضا داریم رو دو تا بود در مورد زن میگن، یکی امنیت جنسی و یکی امنیت اقتصادی. یعنی شوهر باید مطمئن باشه همسرش هیچ نوع خیانت جنسی به اون نمیکنه، و یکی امنیت اقتصادی که مرد باید مطمئن باشه که زنش امین اوست تو مصالح، چون او داره زحمت میکشه، عرق میریزه، روزی 10 ساعت 12 ساعت حمالی میکنه، از اجاره خونه، خرج خونه، خرج بهداشت، خرج مدرسه، خرج مسافرت، خرج کفش و لباس، خب اینا آسون نیست که روزی 10 ساعت 12 ساعت، بعضی مردا تا 20 ساعت باید یک سر عرق بریزن، حمالی کنن، زحمت بکشن بیارن. خب این باید خاطرش جمع باشه از همسرش که یک با این پول چیکار میکنه، چجوری رفتار میکنه. تو حضرت رضا فرمودن اگر میخواید خانواده بمانه، زن باید شوهرش رو هم به لحاظ امنیت جنسی هم امنیت اقتصادی باید خاطر جمع کنه، شوهرش باید کاری کنه که شوهرش 100% به او اعتماد کنه. وقتی اعتماد کرد، اون وقت ممکنه کل خرج خونه رو اصلا بده دست زنش، هیچ وقت هم سوال نکنه چیکار کردی با این پولا. چون که الان ما داریم مردایی که پول تو جیبشون از زنشون باید بگیرن، و از نظر جنسی هم چنان اعتماد میکنه مرد به زنش که زنش خبر میده که من دارم کجا میرم چیکار میکنم. مرد اصلا نیازی نداره، البته لذت میبره از اینکه همسرش به او اینقدر نزدیکه، اما اگر جو وقتی اعتماد آمد دیگه، زنش میگه من یه کاری پیش اومده، میخوام برم مسافرت چند روز، مرد ذره احساس نگرانی نمیکنه، چون خاطر جمع مطمئنه به زنش. ولی این زن او اعتماد رو به وجود آورده در شوهرش، اعتماد بی خودی به وجود نمیاد. حضرت رضا می فهمان اعتماد جنسی، اعتماد اقتصادی نذارید مخدوش بشه تو خونه. زن خیلی نقش داشته داره در اعتماد، مردم متقابلا باید پاسخ درست بده. خب طرف افراطش چیه؟ بعضیا اذن شوهر رو دارن اینجوری معنا میکنن که ما اینا متاسفانه داشتیم، هر دو نمونه شو دیدم ها، یعنی هم مورد دیدم که به طلاق کشید که خانومه خیلی روشن فکر مسلک و خیال میکرد اینا به اسمش ترقی و آزادی زنه، همیشه از شوهرش طلبکار. جالبه شوهره میگفت همیشه من باید به زنم بگم کجایم، ولی او لازم نیست به من بگه من کجایم. اینجوری شده ماشین میخواد بره ایور اوور، ماشین رو برمیداره، من باید تاکسی بگیرم برم، هر جا دلش میخواد هر بره، با هر کس دلش میخواد هر جا میره. من اصلا اگه سوال کنم شما کجایی الان، کجا داری میری، دیروز کجا بودی، اینا ناراحت میشه، میگه تو به من شک داری. خب این افراطه، اینا یعنی خانواده از بین میره، مگه مرد نوکر توه؟ تو نباید به مرد احترام بگذاری، به شوهرت، تو برای او هم معشوقشی، هم داره برای تو کار میکنه، هم ناموسشی. مگه تو میتونی بگی به تو چه مربوطه که من کجایم، با کی میرم، چی میرم؟ هر جا زن خوب زنیه که هر کار میکنه و هر جا میره شوهرش بگه، با او در جریان بذاره، با او هماهنگ باشه. اذن شوهر به این معنا شوهرت رو متقاعد کن، اگه او تردید داره، شک داره، اول او رو مسئله او رو حل کن. شوهرت، خانواده‌ات از همه کارهای دیگه مهمتره. ای کسی بگه من اعتماد شوهرم به خودم رو از بین میبرم، رابطه‌مون خراب شه، برای که میخوام نمیدونم فلان مدرک رو بگیرم، فلان جا استخدام، خب تو الان میخوای استخدام بشه شدی، بعدش چی؟ اگر کار به جای رسید، تو باید بین دو تا چیز انتخاب کنی، یکی خانواده‌ات و آرامش خودت، یکی فلان. عقل چی میگه اصلا؟ شرع چی نمیگه اصلا؟ فرض کن عقل چی میگه؟ شما مهمتره رو فدای اونی که اهمیتش کمتره میکنی؟ عاقلی؟ خب یکی هم مسئله سوال جواب میخوام بکنم؟
خیلی
پس من باید این رو زود تموم ببخشید. پس من این رو تموم کنم. از اون طرفم افراد که به اسم اذن شوهر، از این طرفم ما دیدیم خانواده ای رو که به طلاق کشید ظرف 3-4 ماه. شوهره به حساب آدم مذهبی بود، یک چیزی شنیده بود به نام اذن شوهر. فکر میکرد این یعنی دیکتاتوریه و مالکیت شوهر بر زن و این که زن این کنیزدار و بردهدار و هم کنیزشه. چنان که بعضی زنها فکر میکنن شوهرشون برده شده، باید خرجی بیاره و دخالت نکنه. این خانه اینجا برعکس بود، توی هر دو مورد چرج میکنه. اذن شوهر نباید تبدیل بشه به دیکتاتوری. به طرف بگه به پدر مادر حق نداری زنگ بزنی تماس بگیری مگر از من اجازه. مریض شده عیادتش نباید بری مگر از من اجازه بگیری. این آقا اینقدر مریض بود که آخرش گفته بود به خانمش، گفته از خونه میخوای بری بیرون، اولا حق نداری، در خونه رو بعد دیگه قفل کرده بود که هیچ جا نباید بری. بعد گفته بود که بعدن که کوتاه آمده بود گفت وقتی میری بیرون باید از خودت یک عکس بگیری من ببینم چجوری داری میری بیرون از خونه. حالا زن یه وقت یک زن لاابالیه، او خب آدم شک داره بهش اینا. یک زن دختر متدین محجبه با عفت با اینجوری حرف بزنی. البته اینم بگم ما روایت هم از اون طرف داریم، اگر یک کسی گیر یک مرد نامردی افتاد که این خیال میکنه اذن شوهر یعنی نفس نکش تا من میگم نفس کشیدی ها حالا وایستا نفس بعدی حالا بکش، وایستا تکون نخور نفس بعدی حالا بکش، اگه کسی فکر میکنه اذن شوهر اینه مطلقا در اشتباهه. این کف العزا که امام رضا گفتن اذیت نکن، دیگه اذیتی از این بالاتر؟ اذن شوهر به این معنا نیست که هیچ کاری نباید بکنی مگه من اجازه بدم به تو. اصلا ما همچی چیزی نداریم تو فرهنگ قرآن و اسلام و روایت اهل بیت. آقا تو روایت ما میفرمان مردی که طبق میل خودش میگه فقط باید این غذا رو درست بکنی این مرد منافقه. مردی که یأکلو به شهوت اهله، نگاه میکنه خانوادش خانومش چی دوست داره میگه هرچی تو دوست داری او رو بخوری، میفرماد این مؤمنه. چطور دینی که میگه مرد مؤمن علامت مؤمنیه که طبق شهوت و نیاز و تمایل همسرش غذا بخوره نه طبق میل خودش مجبور کنه اونا رو، این مؤمن و منافقه، چطور یک همچین دینی میگه که اذن شوهر به این معناست که نفس نباید بکشی تو بدون اجازه من، من اگه راضی نباشم فلان. ولی از اون طرف یک کسی اومد زنی اومد پیش پیامبر گفت آقا گیر یک مردی افتادم، این حالا نمیدونم به چه دلیلی یا به من شک کرده یا چی شده، به من میگه هیچ جا نرو، حتی پدر من مریضه تو بستره، میگه نباید بری دیدن پدرت. همون پیامبری که فرمود زن مرد باید خودشو تنظیم بکنه با تمایلات زنش و به او کمک کنه، به این زن میفرمان که نرو، او نباید اینو بگه. خب ولی حالا که گفته شما نرو، به حرفش کن. برای چی؟ برای که یه خطر بزرگتریه. تو پدرت نری به دیدنش یک صدمه داره، اما صدمه نابودی خانواده تو از اون صدمه بیشتره. درگیرشی سر این قضیه، تو میری عیادت پدرت، خب یک مستحبی رو انجام دادی اما یه امر واجبی از بین رفت و اون که خانوادت متلاشی میشه، بچه‌هات بدبخت میشن و خودت هم نابود میشه. اگر گیری یک همچی کسی افتادی، پیامبر فرمودن مدار. پیامبر از یک طرف به هر کسی میگن وظیفه تو در برابر اون طرف چیه، امام رضا میفرمان حق او در برابر تو چیه، از یک طرف میگن اگر گیری یک زنی افتادی، یک زن بد اخلاق، زن بد اخلاق، زن بی ادب یا شوهر بد اخلاق و بی ادب، پیامبر فرمودن مدار. یکی دیگه از مواردی که بهش حمله میشه روی بعضی بحث‌های رسانه‌ای و سینماهای خاص و فرهنگ سازی، حمله به مفهوم مادریه، به مفهوم فرزندداری، فرزند و مفهوم باروری، فرزند به دنیا آوردن، تربیت، زحمت کشی و نقش مادر، مسخره کردن بعد مادری در زن که این مادری ضد رشد زنه، نفی آزادی‌های زنه، هم شأن و کرامت مادر رو پایین آوردن، هم از اون طرف مفهوم بچه داری و فرزند آوری و فرزند داری رو تحقیر و مسخره کردن که اینا نمیدونم فلان خانه‌دار این خانم خیلی هیچ. حالا رسمم شده بعضی خانم‌ها قبلا غیر مذهبی، حالا مذهبی هم چون همه‌شون دیگه مدرک گرفتن و چه حوزه چه دانشگاه مدرک می‌گیرن، بعضیا تو جلسات قبلا تو مجلس آقایون بود، حالا تو خانم‌ها میشینن دور هم، بعضیا اول از مدرک هم دیگه سوال می‌کنن ببخشید شما من مدرک چی دارم از کجا؟ شما چی شما؟ بعد حالا یک کسی اونجا بگه من مدرک ندارم، من خانه دارم. ای شما خانه دارم، خیلی خوب. شما هیچ. اینا کسانی که اینقدر شعور نداره که خانه داری از شهرداری و کشورداری تو تقسیمات بحث‌های فلسفی حکمت نظری عملی که تقسیم میکنن، حکمت عملی رو میگن چی؟ سه بخش داره. چیه؟ تدبیر منزل، سیاست مدون، اخلاق. یعنی در یک سطح ایستا شمرده میشه. اخلاق مدیریت فرده، تدبیر منزل مدیریت خانواده است، اقتصاد خانواده و مدیریت خانواده که نقش اصلیش با زنه. مرد چه کار میکنه؟ مرد پولو باید بیاره و امنیت خونه رو حفظ کنه، یعنی مراقب از بیرون، مراقب خانه و خانواده باشه. این که تو خونه چه میگذره تقریبا 90% مدیریت و تصمیم گیریش با زنه. از الگوی مصرف در خانواده که اسراف بکنه یا نه، نحوه پوشش، نحوه روابط، میهمانی ها، ارتباطات، گفتگوها، اخلاقیات، لباس پوشیدنات، تغذیه، همه چی با زنه. یعنی عملا زنه که داره جامعه رو مدیریت میکنه، چون هسته اصلی جامعه خانواده است. ولذا میگن مدیریت فرد، مدیریت خانواده، و بعد میگن سیاست مدون، مدیریت شهری، مدیریت جامعه. یعنی مدیریت خانواده، خانداری یه امامت است. آدمهای فاسد و آدمهای صالح قبل از اینکه تو جامعه تربیت بشن تو خانه و خانواده دارن تربیت میشن. از بیرون میگن کشور، خب جهان. جهان چیه؟ جهان که میری میبینی کشورهای مختلف، خب بعد میگن کشور، نهاد کشور. کشور چیه؟ کشور که میگه توش کوه و بیابون و اینا اگه منظورته، که خب اونا که نهادهای انسانی نیستن. اگه کشور تشکیل شده از یه شهر، یه تعداد شهر، بعد میگی شهرها، نهاد شهر. شهر چیه؟ منظورت کوچه و خیابون و فاضلابش و ماشینا و ایناست. شهر تقسیم میشه به خانه ها. پس اونی که واقعیت داره چیه؟ خانه است. واقعی ترین تجمع خانواده است، بقیه تجمعات اعتباریه. لذا شما میتونی دست خانواده تو بگیری، اصلا از یک کشور بری یک کشور دیگه، ولی بازم خانواده سر جاشه. تابعیت کشورها اعتباریه، قراردادیه، میشه تابعیت تو عوض کنی. اما خانواده حقیقیه، اینقدر حقیقیه که در روایات، در خود قرآن تو یک جا اشاره میفرماد که بعضیا صالحین و صالحات که میخوان تو عالم با هم میتونن خانواده باشن. آیه قرآن اصلا اونجا هم میتونن با هم باشن، مطابق بدون مشکلات اینجا. خب واقعی ترین نهاد خانه و خانواده است. کسی که خانداری را تحقیر میکنه احمقه، داره تمدن رو تحقیر میکنه. پایه‌های اولیه هر تمدن خانواده است، پایه‌های اصلیش، نتیجه نهاییش هم خانواده است. اصلا شما به کدوم تمدن میگید تمدن موفق؟ تمدنی که نتونه خانواده رو حفظ کنه، ثروت بیاد اما خانواده از بین بره، این تمدن موفقی نیست، یک تمدن شکست خورده است. تمدن موفق تمدنیه که نتیجهش خانواده‌های خوب باشن. خانواده مثل پمپ بنزینیه که مرد، زن و بچه‌ها وقتی هر کار دیگه میکنن دوباره به هم میرسن، مثل که دوباره بنزین بزنن، انرژی پیدا کنن برای 24 ساعت دیگه. اصلا وقتی جدا میشن از هم بخشی از انگیزه های اصلیشون رو از دست میدن. مرد اگر زنش نباشه، من فکر میکنم اغلب مردا اینجوری هن، شاید همشون، اصلا دیگه انگیزه نداره بره خونه. وقتی زنش همسرش نیست، اصلا انگیزه نداره بره خونه. همون جای میگه میشه همین گوشه که کار میکنم، همین گوشه یک پتوی میندازم همینجا میخوابم، انگیزه نظافت. معمولا مردا اینجوری هن، نه انگیزه داره جایی رو نظافت کنه، نه حتی کم کم غذایی برای خودش ببره. اول از بیرون میخره، بعد ظرفا رو هم نمیشوره، همه رو هم میندازه، بعد میگه که پول اگه داشته باشه، مگه مجبور باشه. بعد کم کم میبینه که نظافت اتاق، میگه که من که با این ور اتاق و این ور اتاق کار ندارم، من با این مسیر خودم که همین مسیرم سر رام چیزی نباشه. اینجوریه مرد به یک معنا. بعضیا میگن به لحاظ احساسی معلوله. جدیه، مرد در احساسات معلول احساسیه، به لحاظ عاطفی و احساسی مرد بدون زن انگیزه ای حتی برای حفاظت از خودش نداره. قدرت جنگاوری داره ها، بره تو عرصه های خشونت دعوا کنه برای معاش خانوادهش رو به جنگ و اقتصاد خانوادهش رو تأمین کنه، و وای اگر ببینه که زنش میخواد باهاش رقابت کنه، خودش رو از او جدا کرده، میخواد از او بار بکشه. مرد اگه احساس بکنه که زنش رقیبشه یا از او بیگانه است و خودش رو با او یکی نمیدونه، امیدش رو به همه چی از دست میده، دیگه یا افسرده میشه یا میره خیانت میکنه. مرد تا وقتی که احساس کنه این زنش زن اوست، زنش به او تکیه داده، همه امید زنش اونه، از زنش بشنوه که من به تو احتیاج دارم، به تو علاقه دارم، این مرد به آب و آتش میزنه، خودشو فدا میکنه، نه تا آخر عمر سواری میده، کولی میده. زنی که زرنگ باشه با زبان میتونه تا آخر عمر تو خونش زن سالاری باشه، به شرطی که عقلش برسه و چگونه رفتار کنه. با گردن کلفتی و رقابت و دعوا و اینا نیست، با درست حرف زدن هر کاری که بخواد زن میتونه بکنه، هر کاری که بخواد میتونه درست بکنه، با درست حرف زدن، مناسبات درست با شوهر برقرار کردن، مدیریت عاطفه و احساسات مرد. مرد قدرت جنگاوری داره، یه تکبر مردانگی به طور طبیعی است که البته نباید تبدیل بشه به تفرعون و دیکتاتوری، خودش خلاف اسلامه، ولی این نباید شکسته بشه این اقتدار. خب از اینا همه تو روایت حضرت رضا است، من حالا برای هر کدوم از اینا روایتی آوردم، فرصت نیست چون وقت کمه، دارم محصولش رو میگم، نتیجهش رو میگم با برداشت خودم. و از اون طرف اگر زن نباشه، مادر نباشه، حس مادری نباشه، اون پیوندهایی که پدر و فرزندان و همه رو به هم وصل میکنه همه از طریق مادره. یعنی مادر نباشه، زن نباشه، ارتباط پدرم با فرزندان ضعیف و گاهی قطع میشه. خانواده وقتی از هم میپاشه که مادر زنش رو از دست بده. وقتی پدر از دست میره خانواده منهدم معمولا نمیشه. از نظر اقتصادی تو مشکل میفته، از نظر اقتصادی و اجتماعی مشکلاتی براش به وجود، ولی خانواده منهدم هنوز نشده. ولی وقتی که مادر خانواده بره یا از دنیا بره یا طلاق بشه، خانواده دیگه پاشیده. اون هسته اصلی که مرد و بچه‌ها و همه رو دور هم نگه می‌داره، به همه انگیزه میده، مادره. اگه بچه‌ها از صبح میرن از خونه بیرون برن مدرسه، کار، جایی فلان، تمام حواسشون اینه که صبح پیش مادرم بودم، بس عصر برمیگردم مادرم، یعنی تمام تکیه داده به لحاظ روحی به زن، به مادر. شوهرم همینطوره. شوحر ما بعضی روایت حتی داریم که مضمونش اینه که زن فکر نکنه فقط زن شوهرشه، یه وقتایی برای شوهرش باید مادری کنه. یعنی گاهی شوهر آدم کودکه، ظاهرش یه آدم گردن کلفته، صداش کلفته، گاهی کودکه به لحاظ عاطفی. به لحاظ عاطفی زن حتی نقش مادری رو گاهی باید برای شوهرش ایفا کنه، چون که گاهی شوهر نقش پدری رو برای همسرش به لحاظ عاطفی بخشی از او بارم داره. مثلا نقش پدر با مادر فرق، مادر بیشتر عاطفی و احساسات و تعدیل تعادل روحیه، مرد بیشتر تأمین امنیت و اقتصاد اونه. از طریق انسان درونش مهمه که مادر تأمین میکنه، وگه از نظر احساسات وقتی از هم پاشید میلیاردها ثروت داشته باشه، رئیس کل عالم باشه، وقتی از درون به لحاظ عاطفی روحی پاشید یک مردی، ضعیفترین مرد دنیاست. و این نقش مادره، زنه، زن و مادر. ولی اگر پدر نباشه بیشترین ضربه ضربه اقتصادیه به خانواده، ضربه امنیتیه، ولی هنوز به لحاظ احساسات و عاطفه خانواده قابل تداوم و قابل کنترل هست، ولی او ضربه خورده. لذا یکی از خطرات اینه که تغییر شأن خانه‌داری، شأن مادری اینا. اینجا این روایت حضرت رضا رو عرض می‌کنم، دقت کنید، مستدرک الوسائل جلد 15 صفحه 180. امام رضا علیه السلام می‌فرمان من اگر بخوام حقوق رو طبقه بندی کنم، در رأس همه ی حقوق حق مادر رو قرار. رسانه اسلامی رسانه‌ای که به اینا توجه کنه، تربیت اسلامی که به اینا توجه کنه. تعبیر حضرت رضا علیه السلام، اعلم ان حق الام، بیانیه امام رضا علیه السلام، مانیفست اسلام شیعی، بدانید که حق مادر الزم الحقوق و اوجب، بین همه حقوقی که به گردن شماست و بین همه مسئولیتاتون، در درجه اول مسئولیت شماست نسبت به مادرتون، حق مادر، حق زن، زنی که تجربه مادری داره، زنی که تو زحمت مشکلات تولد فرزند افتاده، زنی که گرفتار هزاران مشکل در برای تولد و تربیت و نگهداری و تغذیه فرزند شده، زنی که تجربه مادری پیدا میکنه. امام رضا علیه السلام میفرماند بالاتر از همه حقوق، حقوق زن است، زنی که به خصوص به مسئولیت مادری تن داده. ان حق الام، حق مادر، الزم الحقوق و اوجب، واجب ترین و لازم ترین حق، مهمترین حق. توضیح میدن چرا. بعضی از دلایلش رو حضرت رضا میفرماند لانها حملت حیث لا یحمل احد احدا. فرمود اولین نکته، زن فرزندش رو حمل میکنه با خودش جوری که هیچ کس هیچ کسی رو اینطور حمل نمیکنه. یعنی شب و روز 9 ماه تمام یه انسان دیگه، یک بدن دیگه در درون بدن این زن داره رشد میکنه، داره از بدن این زن تغذیه میکنه، از خون او، از گوشت او، از انرژی حیاتی و زندگی او داره رشد میکنه. یک انسان در درون یک انسان خداوند خلق کرده. مادر صحنه آفرینش خداونده، مادر تجلی اسم هو الخالقه، مادر زن، زن مرکز ارحامه. اصلا اگه زن نبود رحم، ارحام یعنی چی؟ فامیل یعنی چی؟ ارتباطات انسانی یعنی چی؟ خانواده یعنی چی؟ اصلا بدون زن نه خانواده معنا داره نه فامیل. بعد عرفای بزرگ بحث میکنن میگن رحم، رحم، ارحام به اسم رحمان مربوطه. رحم و ارحام که مظهرش زنه، تجلی اسم رحمان در عالم رحیم و رحمان، رحم و رحیم و رحمان از یک ریشه است. زن، زنی که مادر میشه تجلی اسم هو الخالقه. خداوند از طریق زن و بدن مادر انسانها رو خلق میکنه، نه روح هوا. حضرت آدم و حضرت عیسی استثناء بودن که او پدر مادر نداشت، او هم پدر نداشت. میفرمان مسئله مادری و فرزندداری نگذارید تو رسانه هاتون، تو افکار عمومیتون نذارید مسخره کنن. وقتی یک زنی گفت شما چیکار، من خانه دارم. ای شما خانه دارین، خیلی خوب. این بزرگترین توهین به مهمترین حق است، چون امام رضا فرمود در رأس همه حقوق حق زن است که داره مادری میکنه. یک، حملت حیث لا یحمل احد احدا، جوری فرزندش رو حمل میکنه که هیچ کسی هیچ کسی رو اینجوری حمل نمیکنه. تو بدنشه، تو وجودشه، تو خواب و بیداری و خوراک و اینا، مدام در حال درد کشیدن، در حال تغذیه کردن او، مدام نگران او. و وقت به سمع و البصر و جمیع الجواره، مادر دشواری بارداری رو بر خودش هموار میکنه اون وقتی که هیچ کس چنین شکیب نمی آورد، هیچ کس تحمل این کار نداره. مرد اگر مثل زن قرار بود آبستن بشه، من به نظرم یه هفته‌ای میمرد، یا سخت جنین میکرد یا میمرد. این تحملی که خداوند به زن داده. وقت به سمع و البصر و جمیع الجواره، با چشمش، گوشش، همه اعضایش و جوارهش داره از فرزندش پاسداری و حفاظت میکنه. مواظب، امام رضا میفرمان زن مادر مواظب کجا بخوابم به بچم صدمه نخوره، چی بخورم به نفع او باشه، چی نخورم که او یه وقت صدمه نبینه، مسافرت برم نرم، مهمانی برم نرم، چرا همش خودشو داره تطبیق میده با او، با چشمش، با گوشش، با همه اعضایش. امام رضا میفرماند مواظب انسان است که خداوند در بدن او خلق کرده. اینا حق کمی است. مسرورتون مستبشره بذالک، و جالبه که با از همه این زجرها و گرفتاریها لذت میبره زن. امام رضا، دقت کنید خواهش ما، اینا مهمه، اینا رو باید منتقل کنیم تو جامعه، نگذاریم تحقیر کنن مادری را و خانه‌داری را. زمینه که من اول گفتم ما مفهوم حبس در خانه نداریم، زن وظایف بیرونی هم داره، ولی ای بودش هم باید گفت، هر دوشو امام رضا علیه السلام می‌فرمان. میفرمان این همه زجر میکشه و با خودش هم میکنه، تمام وجود حواسش به اونه، اما در این حال مسرورتون مستبشره به ذالک، داره لذت هم میبره از این زجر، داره لذت میبره، فدایی اونه، احساس کنه او راحته، خودش ناراحته، باز لذت میبره. امام رضا میفرمان شما این حس رو کجای دیگه توی عالم میبینید؟ این همه عشق رو، امام رضا میفرمان این همه عشق رو کجا میبینید جز در زن، جز در مادر؟ فحملت هو بما فیه من المکروه والذی لا یصبر علیه احد. فرزندش 9 ماه در درون خودش با خودش هم میکنه با همه مشکلات، مشکلاتی که هیچ کسی دیگه حاضر نیست این همه مشکل رو تحمل کنه، هیچ کس به هیچ دلیلی حاضر نیست این مشکلات رو تحمل کنه. لا یصبر علیه احد، هیچ کس اینقدر مقاومت نداره جز زن، جز مادر. و رضیت به ان تجوع و یشبع، لذت میبره از این که خودش گرسنه باشه، این بچه سیر باشه. و تظمع و یروا، خودش تشنه باشه ولی بچه سیراب باشه، تشنه نباشه. و تعرا و یکتسی، خودش سرما بخوره ولی بچه پوشیده باشه. و تظله و تضحا، خودش زیر آفتاب گرما بخوره ولی بچه گرما نخوره و تو سایه باشه. اینا این تعابیر حضرت رضا سلام الله علیه. بعد فرمودن یک چنین موجودی، یک چنین موجودی که مظهر ایثار مطلقه، فداکاری مطلقه، عشق مطلقه، یک چنین موجودی امام رضا فرمودن شایسته تشکر نیست؟ فلیکن شکر لها، واجب است تشکر از او و ارادت به او و زانو زدن در برابر چنین موجودی و بوسیدن دست او که مادره. و البر و رفق بها علی قدر ذلک، و وظیفه همه است نسبت به او تا حد توان، علی قدر ذلک، تا حدی که می توانند بر و رفق، نیکی کنند به مادر و خدمت کنند، رفیقش باشند و باش مدارا بکنند، مشکلاتشو کمک کنند. و این کنتم لا تطیقون بعدنا حقها الا بعون الله. بعد حضرت رضا فرمودن ولی بذارید راحتتون کنم، هیچ کس هرگز نمیتوانه به شأن مادر احترام کافی بگذاره و حق او رو ادا کند مگر به کمک خدا، و الا از پس تشکر از زنی که تجربه مادری رو به سر گذرونده، داره بچه تربیت میکنه، بچه رو به دنیا آورده، تا بچه هاش بزرگ میشن، دخترش حتی عروس میشه، پسر داماد میشه، این هنوز بیشتر نگران اوناست تا نگران خودش. امام رضا فرمودن دیگه شما این همه مظهر عشق و ایثار رو کجا میبینید؟ فرمودن تا میتوانید باید تشکر کنید و رفق و مدارا و احترام به این چنین موجودی، با آن که به شما بگویم لا تطیقون، شما طاقت و تحمل انجام وظائفتون رو در برابر زن و مادر ندارید، به ادنا حقها، کمترین حقش هم نمیتونید ادا کنید، یعنی پایین ترین سطح کارایی که مادر میکنه برای فرزند شما اون هم نمیتونید جبران بکنید الا به اون الله، مگر خدا کمکتون کنه. یعنی میفرماد شما دارید کوتاهی میکنید. روایتی که کسی آمد پیش پیامبر گفت که آقا من میخوام خدمت کنم، به کی خدمت کنم؟ فرمودن امک، مادرت. گفت خب حالا بعد مادر، حالا مادر که خب بعد مادر، ثم من. دوباره پیامبر فرمودن امک، مادرت. گفت خب آقا بعد مادر. پیامبر سه‌باره فرمودن امک، مادرت. گفت آقا بالاخره خب همش مادر مادر، بعدش چی؟ بار چهارم فرمودن، گفت ثم من، بعدش که فرمودن اباک، حالا بابات. 3 بار فرمودن اول مادرت، گفت بعد کی؟ گفتن مادرت. گفت بعد کی؟ گفتن مادرت. گفتن بعد کی؟ گفتن پدرت. خب این شأنیه که امام رضا اهل بیت پیامبر برای مادر، برای زن قرار دادن، و اینو باید ما هم در تربیت هم در رسانه بهش توجه بکنیم. مسئله دیگه که حضرت رضا علیه السلام راجبش در مورد خانواده تاکید کردن و رسانه خیلی نقش داره، اینو دقت کنید، مسئله خشونت در خانه و خانواده است و نحوه رابطه اقتصادی زن و شوهره. ببینید مرد رو خداوند خادم زن قرار داده از لحاظ اقتصادی، یعنی خداوند در شریعت اسلام می‌فرماید که زن نفقه برای نفقه، برای تأمین نیازهای زندگی خودش وظیفه نداره کار کنه. یعنی همون نقش مادری که خدا براش قرار داده خودش یک کار مادام العمره که هیچ کس مثل مادر این کارو نمیتونه بکنه. اگه شیر و خشک جای شیر مادر رو میگیره، مهد کودک و کودکستان هم جای مادر رو میتونن بگیرن، دولت ها میتونن جای مادر رو بگیرن. خب از اون طرف خداوند فرمود که زنان را مجبور به کار اقتصادی نمیتونید بکنید. شریعت اسلام اینو میگه، هیچ کس حق نداره هیچ زنی را مجبور کنه به کار اقتصادی، حتی برای تأمین معاش خود زن. نمیتونه بگه تو خودت باید بری خرجی خودتو در بیاری. این مسئولیت رو خداوند بر شانه مرد قرار داده، اول پدر، بعد شوهر، اگر نبود پسر، اینا باید تأمین کنن. اگر هیچ کس نبود حکومت، بیت المال، اگر نبود مجبور شد وقت میره. اما حق فعالیت اقتصادی به زن داده شد، مالکیت مستقل اقتصادی داره. شما میدونین تو همین الان تو غرب هنوز خانمایی که ازدواج میکنن فامیل خودشون رو دیگه باید بذارن کنار فامیل شوهرشونه. مثلا آقای ایکس خانمش خانم ایگرگ بوده میشه خانم ایکس. ما چیزی نداریم، فامیل هر کسی. حالا عیبی نداره یک کسی بگه خانم فلانی، اینا این عیب نداره، بعضیا به این نام شناخته میشن، اون بحث دیگه‌ایه. ولی تغییر فامیل و اینکه من دیگه استقلال حقوقی ندارم، استقلال اقتصادی ندارم، استقلال سیاسی، این نیست. حق مالکیت داره، مالکیت مستقل، ارثی که بهش میرسه مال خودشه، وظیفه نداره خرج خانواده کنه، ولی البته اگر بکنه ایثار خدمت او خوبه، ولی وظیفه نداره. میتونه مستقلاً کار کنه و خودش برای اموال خودش تصمیم بگیره. و مرد نمیتونه، پدر، شوهر، پسر، برادر نمیتونه زن را مجبور کنه که تو باید بری خرج خونه رو یک بخش تو باید بری، یا باید خرج خودتو باید خودت تأمین کنی. همچه حقی نداره. متقابلا خب حتی اینم باز این وسعت رو هم به زن داده شده که کار خانه هم اینا ارزش اقتصادی داره و لذا نفقه واجب میشه. نفقه در حد اقل دیگه. نفقه یعنی چی؟ یعنی غذا، لباس، مسکن. اما دیگه آیا جزء نفقه بردن به تفریح و مسافرت هم هست؟ لازمه یا نه؟ ببینید از نظر حقوقی دارم میگم، قانونی رو دارم میگم، اخلاقی رو کار نداریم. از نظر اخلاقی اسلام میگه مرد مسلمان کسیه که با تمام وجود تلاش کنه هر چه بیشتر همسرش راحت باشه. بزرگترین جهاد و عبادت اینه که مرد تلاش کنه زن هر چه مشکلاتش کمتر باشه. به زنم همین رو میگه در برابر شوهرش. خب برای کار زن در بیرون و خانه استقلال اقتصادی قائل شده فقه ما و ارزش اقتصادی قرار داده. اونه که واجبه که مجانی باید مرد انجام بده، یعنی در ازای کار اقتصادی نیست، منظورم از مجانی اینه. مسکن، پوشش، مثلا مسکن، لباس، غذا و یک موارد دیگه در حدی که در حد عرف باشه و در حد شأنش و در حد توان مرد. خب حالا سوال، زن یک کارایی انجام میده تو خونه یا برای بچه یا خانه‌داری که اینا جزء وظایف شرعی و قانونیش نیست، اما وظیفه اخلاقی هست که خونه بخواد. مرد که نمیتونه هم بره بیرون کار کنه هم باز بیاد تو خونه دوباره باز بیاد کار کنه. چون آخه بعضی خیال میکنن مثلا تعدد زوجات برای زنبارگیه، اون موارد خاصیه. قرآن هم شأن نزولش در مورد چیه؟ یتیم. بعد شرط عدالت رو میگذاره، باید عدالت باشه. از نظر اقتصادی مثل هم، نه به بیشتر و بهتر به یکی کمتر. از نظر اخلاق و محبت، از نظر شهوت، از نظر خونه و امکاناتی که تعیین میکنی هیچ. اگر تونستی چون این عدالتی رو رعایت کنی، و الا اصل در اسلام تک همسری است، نه چند همسری، و ازدواج دائم است نه موقت. ازدواج دائم و تعدد زوجات، چند همسری و ازدواج موقت، اینا اصل در اسلام نیست. اینا مثل پلهای اضطراریه، مثل وقتی که با ازدواج تک همسری دائم نتونستی بکنی یا مشکل حل نشده، طلاق هم منفوره اما راهش بسته نشده، برای که بعضی دیگه امکان نداره زن نمیتونه با هم زندگی کنه. موارد خاص بدترین حلاله، ولی بالاخره راهش بسته نشده چون بعد خیانت باز میشه. ولی این مقداری که بحث ازدواج موقت یا تعدد زوجات رو گذاشتن، این برای حل یه مشکلاتی تو جامعه است، نه که خودش باز یک مشکلات دیگه اضافه کنه. بعضی‌ها دارن از این احکام سوء استفاده میکنن، خانواده اصلی اولیشون رو از بین میبرن به اسمی که اینا حلاله. کسی آمده پیش امام علیه السلام بهش میگن که شنیدم این راه میفتی میری ازدواج موقت میکنی، گفت خب بله آقا حلاله. فرمودن برای تو نگفتن که اینا رو، که تو که زن داری، زندگی داری، خونه داری، مال تو نیست که اینا، که زنبارگی و مردبارگی، زنایی که شغلشون بشه ازدواج موقت، مردی که کارش بشه ازدواج موقت، اینا کاسبیه که این که فلسفه اینا نیست. و اما اگه مردی بخواد زنباره باشه احتیاج نداره ازدواج متعدد بکنه، اتفاقا خیلی احمقه اگه بره چند تا زن بگیره. کسی که میخواد لذت ببره و شهوت رانی کنه خیلی آدم احمقیه بره چند تا ازدواج کنه، چون برای خودش چند تا دردسر درست میکنه. خونه بگیر، زندگی بگیر، امکانات بگیر، جنگ اعصاب فلان. مردی اگه زنباره باشه راهنش چند زن گرفتن نیست اصلا، هزار تا راه بازه. اینایی که دنبال کسی فکر نکنه اگه گفتن تعدد زوجات در اسلام برای موارد خاص با شرایط خاص، این به خاطر اینکه مردا زنباره باشن و با زنان متعدد باشن، نه آقا، این مسئولیت اقتصادی خانواده، تشکیل خانواده برای زنانی که بچه دارن نمیتونن اداره کنن، این دو تا خانواده رو اداره کنه. و الا اگر مردی دنبال زنبارگی باشه اصلا احتیاجی به ازدواج نداره که.